صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیا نبی، 23 بخش از تورات مقدس. حضرت اشعیا با الهام الهی در مورد منجی بشریت و مقام و کار او در رویا اینطور پیشگویی می کند: قومی که در تاریکی سالک می بودند نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. قومی که در تاریکی سالک می بودند نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد، زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. ترقی سلطنت و کرسی او را بر کرسی داوود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا ابدالآباد ثابت و استوار نماید. در این آیات پیشگویی و یا نبوت، حضرت اشعیا اعلام می کند که زمانی یک معجزه بسیار استثنایی و خارج از قدرت و فهم بشری به وقوع خواهد پیوست، و آن اینکه همان فرزندی که از باکره به جهان می آید و در فصل هفتم در باریان از جانب خدا نبوت کرد، در ایام جفاها و سختیها ظاهر می شود. او علامت و نشان فیض و رحمت خدا و عطایای الهی می باشد. اگرچه در این آیات نبی خدا مستقیما نمی گوید که این فرزند از نسل داوود، ولی نیازی به گفتن آن هم نبود، زیرا اولا در فصل هفتم اشاره به این مطلب می کنه و در ثانی می فرماید که بر سلطنت داوود و یا بر تخت داوود خواهد نشست و این لقب ها و نام ها که صحبت از مشورت نیکو و حکومت عادلانه و صاحب قدرت و معجزه و آشکار کردن سیرت و صفات خدا در اعمال و گفتار است، نشان همان مسیح موعودی است، منجی موعودی است که خدا یکتا از ابتدا اراده کرده است که به این جهان بفرستد تا مردم گمراه را دوباره به سوی خودش هدایت کند. حضرت اشعیا در رویا متوجه میشه که این کودک آسمانی، این فرزند معجزه، قوم و هموطنانش را نه فقط سلطنت بر آنها میکنه بلکه نجات میبخشه، اما نه با تولد کودک بلکه با تولد دوباره قوم، که اشاره به زندگی پاک، زندگی که این فرزند به انسانها عطا می کند و همچنین اشاره به بازگشت ثانوی مسیح می نماید. زیرا همونطوری که می دانید، اولا قوم بنی اسرائیل با تولد مسیح او را نپذیرفتند، منتها مردم دیگر عالم او را پذیرفتند و به قول حضرت یوحنا مسیح به نزد قوم خود آمد اما قومش او را رد کردند، ولی به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا شوند، یعنی هر کس که به اسم او ایمان آورد. ولی وقتی مسیح برای بار دوم برگردد قوم بنی اسرائیل او را خواهند پذیرفت و تمام قوم بنی اسرائیل نیز از نو تولد میشن و یا از مسیح مقدس پیروی کرده و او را به عنوان نجات دهنده خود خواهند پذیرفت. یکی از نام های مسیح همانا عجیب می باشد. مسیح نامش عجیب خواهد بود. در کتاب داوران فصل 13 آیه 18 می گوید که فرشته خدا اشاره به همین اسم نیز می کند و می فرماید چرا درباره اسم من سوال می کنی؟ چون که اسم من عجیب است، که اشاره به وجود مسیح قبل از تولدش در این جهان می کند. دوستان، نه فقط نام مسیح مطابق این پیشگویی عجیب می باشه، بلکه مشیر است. او از هیچ انسانی مشورت نمی خواد و نیازی نداره، بلکه خود مشاور انسان هاست و آدمیان را هدایت می کنه. و نام دیگر او خدای قدیر می باشد که مقصودینه خدای یکتا، خالق هستی ها، خود را به وسیله عیسی مسیح به جهانیان مکشوف و آشکار می کند. برای همین است که عیسی مسیح می فرماید هر که مرا دیده خدا را دیده، و یا هر که مرا شناخته است خدا را شناخته. البته دوستان اشتباه نشه، خدا جسم نداره و مقصود مسیح نیست که اگر شما جسم مرا دیدی، وجود مرا دیدید، خدا را دیدید. خیر، هاشا، این گناه محسوب میشه، این کفره. بلکه مقصود اینه که اگر شما میخواهید خدا را بشناسید، به سیرت و صفات که خدا در من منعکس میکنه، به قدرت خدا در من توجه کنید، آن وقت خدا را خواهید شناخت. اشعیا این پیشگویی بسیار عجیب را نه از خودش بلکه از خود خدا یکتا دریافت کرده بود و برای او حتی پذیرفتن این آیات و بیان این جملات بسیار مشکل بود، چه بسا حتی نمیتونست معنی عمیق آن را درک کند. ولی خدا در رویا بر او سری را آشکار میگرداند و آن را برای ما بیان میکنه تا مردم را برای ظهور پرجلال خود آماده کنه و به انسانها نشان بدهد که براستی او پدر محبت و خدای پرجلال و رحیم و کثیرالاحسان است. در ادامه نبوت ها و پیشگوی های اشعیای نبی که 700 سال قبل از میلاد مسیح میزیسته است، ازتون دعوت میکنم که به تورات مقدس روی بیاورید تا از فصل 10 تا آنجا که وقت ما را کفاف میدهد آیات و پیشگوهای دیگر را با یکدیگر مطالعه کنیم و از خداوند بخواهیم به وسیله این آیات در این ساعت با ما سخن بگوید. عرض کنم در فصل 10 از کتاب اشعیا داوری خدا را بر قوم آشور پس از اینکه به اسرائیلیا حمله می کنند و آنان را اسیر و شهرهایشون را ویران می سازند برای ما بیان گردیده و سپس اشعیا در باری جفای آخر زمان یا مصیبت عظیم و جنگ بسیار عظیمی پیشگویی می کنه. لازم می دانم که باز یادآور شوم فصل 7-12 وابسته به هم هستند و ما باید در حین مطالعه هر فصلی این موضوع رو در مد نظر داشته باشیم، زیرا بدون دانستن این مطلب اگر هر فصل رو جداگانه مطالعه کنیم هرگز به مقصود و معنی آیات پی نخواهیم برد. همچنین در این آیات ملاحظه می کنیم که عکس العمل خدا رو در برابر قوم ها میبینیم که چگونه گفتار و پیشگویی هایش عملی میشه. خدا قوم آشور رو برمیگزینه تا اسرائیل رو داوری کند و در اینجا آشوری ها سمبل پادشاهان شمال محسوب میشن. چرا؟ چون همیشه از راه شمالی عراق امروزی به سوریه و اسرائیل حمله میکردن و حالا خدا نشان میده که داوران ظالم و کسانی که داوری ظالمانه می کنند به وسیله خود خدا داوری خواهند شد و ثمره شرارتشون رو خواهند دید. و دوستان عزیز باید بگم که در روز داوری این نیست که خدا از آدم ها عصبانی و انسان ها را به شدت تنبیه می کنند. خیر، خدا همیشه خدای عادله. در روز داوری ثمرات اعمال ما را به خودمون می ده. نتیجه کارهایی که کردیم، نتیجه فکرهایی که داشتیم رو به ما میده و دوست عزیز هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که در آن روز پاداش از خدا میگیرد، آن هم به خاطر اینکه اعمال خوب داشته و یا افکار خوبی داشته. خیر، همه ما در آن روز محکوم به گناه خواهیم بود، مگر اینکه از خداوند طلب بخشش کرده باشیم و خداوند ما را به خاطر ایمان به او بخشیده باشد. سایه اول میفرماید وای بر آنانی که احکام غیر عادله را جاری میسازند. دقت کنید دوستان، وای بر آنانی که احکام غیر عادله را جاری می‌سازند و کاتبانی که ظلم را مرقوم می‌دارند تا مسکینان را از داوری منحرف سازند و حق فقیران قوم مرا بربایند، تا آنکه بیوه زنان غارت ایشان بشوند و یتیمان را تاراج نمایند. پس در روز بازخواست در حینی که خرابی از دور می‌آید چه خواهید کرد و به سوی که برای معاونت خواهید رفت؟ دوست عزیز، این آیات نه فقط مربوط به 2700 سال پیشه، بلکه حالت و موقعیت امروز رو، اجتماع ما رو نیز آشکار میکنه و بدون شک من و شما شاهد چین رفتار و حالت هستیم که چگونه مردم احکام و قانونهای غیر منصفانه صادر میکنن و با اعمالشون حق مردم رو ناجوانمردانه میخورن. به جای اینکه به مظلومان و مستضعفان و یتیمان یاری بدهن، رست آنان رو میکشن و بیچارگان را بیچاره تر میکنن و مال مردم را از راه غلط از بین میبرن، حرام میکنن. به جای اینکه بیت المال مردم را به خودشون بدهند، برای منافع شخصی و یا عقیدتی خودشون آن را در جاهای دیگر خرج میکنن و اعمالشون از بی انصافی پر است. امروز در اجتماعات نه امنیت هست نه آسایش. میدونی چرا؟ در این آیات خدا انگشت بر دادگاه ها و داوران و قضات میگذاره که آنان مسئول اجرای عدالت هستند، ولی خودشون فاسد شده است. هرچه بگندد نمکش زنند، وای به حال این که نمک خود بگندد. و دوست عزیز، در اینجا خداوند میگه که قاضی ها، داوران، کسانی که مسئول قانون و اجرای عدالت هستند فاسد شدند. وقتی آنها فاسد باشند، مسلماً اجتماع نیز فاسد خواهد بود. خدا میگوید وای بر شما، وای بر شما، زیرا زمانی خواهد رسید که من خودم شما را داوری خواهم کرد. من به تمام ظلم و ستم هایی که کرده اید جواب خواهم داد. من به فریاد و فغان یتیمان و بیوه زنان که از دست شما تا به آسمان رسیده خواهم رسید. آن وقت بدانید که هیچ پناهگاه و هیچ راه فراری نخواهید داشت و کسی نمیتونه به دعاتتون برسه. امروز ممکنه به وسیله پول یا به همنان قرض دادن سر مردم رو کلا بگذارید و از جزای شرارت خودتون فرار کنید، ولی در روزی که خدا داوری میکند به چه کسی پناه میبرید؟ چه کسی میتونه تو را از روز داوری خدا برهاند؟ مسلماً هیچ کس. مقصود اشعیا اینه که تو بیا توبه کن، بیا دست از ظلم و ستم بردار، بیا قاضی منصف و داور عادل باش و از خدا بترس و عدالت را اجرا کن. حق یتیمان و بیوه زنان را به خاطر مقامداران پایمال نکن، چون اگر توبه نکنی خودت گور رو، آنم گور ابدیت خودت رو، با اعمال دستت داری میکنی. زیرا بدون توجه به خدا و بدون ترس از خدا عدالت حقیقی اجرا نخواهد شد. قوم بنی اسرائیل کلام خدا را میشنوند اما توبه نکردند، حاضر نشدن عدالت و انصاف را رعایت کنند. پس خدا آنان را داوری میکنه، به طوری که از آیه 5 میفرماید وای به آشور که عصای غضب من است و عصایی که در دست ایشان است خشم من است. او را بر امت منافق میفرستم و نزد قوم مغضوب خود مأمور میدارم تا غنیمتی بربایند و غارتی ببرند و ایشان را مثل گل کوچه ها پایمال سازند. اما او چنین گمان نمی برد و دلش بدین گونه قیاس نمی نماید، بلکه مراد دلش اینه که امتهای بسیاری را هلاک و منقطع بسازد، زیرا می گوید آیا سرداران من جمعاً پادشاه نیستند؟ و اما در مورد معنی این آیات عرض کردم که آیه 5 کلید درک و فهم تمام این 5 فصل، زیرا به وسیله این آیه میتونیم معنی بقیه آیات این پیشگویی ها که بعداً جزئی از تاریخ عالم محسوب میشه رو درک کنیم و بفهمیم. خدا در این آیه میگوید که او از لشکریان کشور آشور استفاده میکنه تا قوم بنی اسرائیل رو که فرزندان ابراهیم محسوب میشدن، که یگان قوم یکتاپرست بودن و عزیز خدا نیز محسوب میشدن، تنبیه کنه و از سرزمینشون فراری بده و آنها را مثل گل کوچه ها پایمال کنن. راستی چرا؟ آیا خدا نسبت به فرزندان ابراهیم بی‌عدالتی میکنه؟ نه خیر دوست من، خدا بارها و بارها از آنون دعوت کرد که نسبت به عهدی که با او بستن وفادار باشن، اما قوم اصلا اهمیتی به این موضوع نمی دادن. حالا زمان داوری رسیده بود و خدا از قوم وحشی و سرکش و خونخوار آشور برای مقاصد خود استفاده می کنه. این بدان معنی نیست که قوم آشور مقبول پسند خدا بودن، ابدا. اتفاقا در آیات بعدی متوجه می شویم که خدا میگه که قوم آشور اصلا خدا پرست نیستن و تنها هدفشون نابود کردن همه امت ها می باشه و می خوان خود رو بر تمام سرزمین ها پادشاه بسازن. برای همینی که وقتی خدا از آشوری ها برای داوری کردن قوم، آنم قوم یهود، استفاده می کنه، آن وقت خدا آشوری ها را نیز به خاطر خونخاری هاشون، به خاطر شرارت هاشون، به خاطر شرارت عظیمی که مرتکب شدن داوری میکنه. از آیه 7 متوجه میشیم که پادشاهان آشور خیال میکنن که این قدرت خودشونه، این قدرتی که دارن از طرف خدایان یا بت‌های خودشون بوده که موفق شدن در جنگ ها پیروزشن و میگوین ما شهرهای مختلف را که پر از خدایان یا بت‌های مختلفی بودن تسخیر کردیم. پس از نظر آنان تسخیر سامره و اورشلیم که بت‌هایی وجود نداشت خیلی راحت‌تر خواهد بود. ولی خدا این اجازه را به آشوری ها نمیده، بلکه خداوند میگوید پس از اینکه کشور آشور رو برای تنبیه اسرائیل ها به کار برد، او پادشاه آشور رو به خاطر غرورش تنبیه میکنه و همونطور که اشعیای نبی پیشگویی کرده بود، شهر اورشلیم و یهودا از دست آشور در امان میماند، که در حقیقت خدا آنها رو حفظ میکنه، یعنی قسمت جنوبی اسرائیل رو از دست آشوری‌ها حفظ میکنه، ولی اجازه میده که آشوری‌ها قسمت شمالی که پایتخت آن سامره بود و از 10 طایفه تشکیل شده بود رو نابود کنه، به اسارت ببرن و آنها را در همه جای عالم از جمله در کشور خودمون آنها رو پراکنده بکنه. به دنباله آیات توجه کنید، میفرماید و واقع خواهد شد. ببینید دوستان عزیز، این کلمه و واقع خواهد شد در مورد آینده صحبت میکنه و همونطوری که بعداً میبینیم چند سال پس از اینکه اشعیای نبی این پیشگویی رو گفته بود، عین جملاتش عملی میشه. میفرماید و واقع خواهد شد بعد از آن که خداوند تمامی کار خود را با کوه سیحون و اورشلیم به انجام رسانیده باشد، که من از ثمره دل مقرور پادشاه آشور و از فخر چشمان متکبر وی انتقام خواهم گرفت. زیرا میگوید به قوت دست خود و به حکمت خیش چون که فهیم هستم این را کردم. خداوند میگه پس از اینکه من آشور رو برای مقاصد خودم به کار بردم، آن وقت دل مغرور پادشاه آشور رو تنبیه خواهم کرد و آنها را از بین خواهم برد، و یا بهتر بگیم آنها رو داوری خواهم کرد و داوری که خدا میکنه نتیجهش بر این قوم مرگ میباشد. از آیه 20 اشاره به ایام جفای مصیبت عظیم یا زمانی که دجال ظهور میکنه و در آن ایام بر قوم یهود سختی بسیار شدیدی خواهد بود سخن میراند، که الان برگزیده از آیات رو براتون میخونم. لطفا توجه کنید، میگوید و در آن روز واقع خواهد شد که بقیه اسرائیل و ناجیان خاندان یعقوب بار دیگر بر زننده خودشون اعتماد نخواهند نمود، بلکه بر خداوند که قدوس اسرائیل است به اخلاص اعتماد خواهند کرد و بقیه قوم به سوی قادر مطلق بازگشت خواهند نمود. زیرا هرچند قوم تو اسرائیل مثل ریگ باشند، فقط بعضی از ایشان بازگشت خواهند نمود، زیرا هلاکتی که مقدر است به عدالت مجرا خواهد شد. و در آن روز واقع خواهد شد که بارو از دوش تو و یوغو از گردن تو رفع خواهد شد. ببینید دوستان، این آیات اگرچه تصویری از موقعیت آن زمان را نیز میده، ولی آشکار کننده حالت و آینده قوم بنی اسرائیل نیز میباشه. انگار تاریخ خود را تکرار خواهد کرد و خدا در این حالی که داوری را بر قوم یهود آغاز می‌کند، دست رحمت و کلام تسلی بخش را نیز به آنها می‌دهد تا مرهمی بر زخم‌های دلشون باشه، تا بدانن آنان که به خدا توکل می‌کنند هرگز پاداششون از بین نخواهد رفت و خدا آنها رو تنها نخواهد گذاشت. خداوند هر عمل خیری که به اسم او انجام شود رو در نظر دارد و بدون پاداش نمی‌گذاره. ولی اشعیا وقتی که می‌بیند که کشور اسرائیل و یهودا رو به نابودی و حکم داوری آنم از جانب خدا صادر شده است، بدون شک قلبش شکسته میشه، زیرا او شاهد داوری خدا بود، آنم بر هموطنان خودش. در چنین حالت رویه‌ای بود که خداوند رویای دیگری به اشعیا نشون میده و به او نشان میده که پادشاهی برخواهد انگیزانید که طریق خدا را در میان قوم تعلیم میده و باعث فیض و برکت جهانیان خواهد بود. فصل 11 سخن از این رویا میکنه که همه مفسرین آن را مربوط به سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح میدانن. پیشگویی هایی که زکریای نبی و ارمیای نبی نیزبان اشاره کردند و از انجیل مقدس میتوانیم بفهمیم که اشاره به بازگشت سلطنت مسیح و کار و حکومت او بر عالم است. 5 آیه اول درباره شخصیت و قدرت این پادشاه سلامتی و سرور سلامتی سخن می‌راند که در واقع همان شخصیتی است که قبلا در موردش پیشگویی کرده بود، یعنی امانوئیل. حالا در این رویا خداوند او را بیشتر به ما می‌شناساند، این موعود را بهتر به ما معرفی می‌کند تا او را بهتر بشناسیم، به طوری که می‌گوید: و نهالی از تنه یسی بیرون آمده، شاخه‌ای از ریشه هایش خواهد شگفت. ببینید دوستان عزیز، او حالا از زبان استعاره و تمثیلی داره استفاده میکنه. یسی نام پدر حضرت داووده. میفرماید شخصیتی از نسل حضرت داوود به دنیا خواهد آمد و در آیه 2 میگوید که روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند. ببینید دوستان، این درست همان صفاتی است که در فصل 9 در مورد ظهور مسیح موعود به نحو دیگری پیشگویی کرده و در انجیل مقدس می‌فرماید که روح خدا بر مسیح آمده و مسیح در حکمت و فهم و رضامندی خدا و مردم رشد نمو می‌کرد. در دنباله پیشگویش میگوید و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رویت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وقف سهم گوشهای خیش تنبین نخواهد نمود. مقصود این که داوری او به چیزهای ظاهری نخواهد بود، بلکه به باطن و ریشه، به قلب آدمی توجه دارد. و دوستان عزیز، همونطوری که واقف هستید تمام تعلیمات و اوامر مسیح و داوری هایش روی ریشه و قلب و فکر و نیت آدمی دور میزد و نه به ظاهر. البته او همیشه با رؤسای مذهبی در حال ستیز بود. چرا؟ زیرا رؤسای مذهبی به ظاهر اهمیت میدادن، همه چیز رو فقط از روی ظاهر قضاوت میکردن و مسیح به شدت به آنها حمله میکنه که چرا فقط به ظاهر توجه دارن. مسیح نه فقط ریشه و علت درونی رو نگاه میکنه، بلکه در آیه 4 میگوید بلکه مسکینان را نیز به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای دهان خیش زده شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت. یعنی مسیح با کلامی شریران را نابود میکنه، نیازی به جنگ کردن نداره، زیرا کلام او از قدرت و حیات و مرگ برخورداره، قدرت خدایی، زیرا او کلمت الله است. و در دنباله آیات اشعیا پیشگویی میکنه که کمربندش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت و گرگ با بره سکونت خواهد کرد و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند و گاو با خرس خواهد چرید و بچه های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد، زیرا که جهان از معرفت خدا پر خواهد شد مثل آبهایی که دریا را می پوشاند. دوستان عزیز، حضرت اشعیا در رویا زمانی را مشاهده می کنه که هر نوع شرارت و فساد و یوغ بندگی و هر نوع دورویی و خودخواهی، هر نوع آدم کشی و گناه از عالم رخت بربسته است. و پادشاه پادشاهان سرور سروران با کلامش شیطان را از این عالم فانی به دور می اندازد و جهان از جلال و حشمت و روح و شکوه خدایی پر خواهد شد. نه فقط در میان مردم صلح و صفا و برادری و برابری برقرار میشه و عدالت و انصاف اجرا میشه و گناهانشون بخشیده میشه، بلکه حتی لعنتی که بر اثر گناه بر جهان ما قرار دارد نیز از بین میره، به طور که حتی طبیعت و حیوانات نیز رام میشوند. نه قحطی خواهد بود و نه مرض و نه زلزله و نه وبا و نه طوفان. میگوید در آن زمان عدالت مطلق برقرار خواهد بود و شیرهای درنده جنگل دیگر برای غذای خود بره یا حیوانات دیگر را نمی کشند، بلکه با هم بازی خواهند کرد، در کنار یکدیگر خواهند بود و شیر درنده و گوشت خار تبدیل به نشخوار کننده می شه. نه در میان انسانها و نه در طبیعت و حیوانات هیچ نفاق و جدایی و جنگ و ستیز نخواهد بود و جهان به صورتی که در ابتدا خدا آن را خلق کرده بود برمی گردد، یعنی جهان عاری از گناه و ثمرات پلیدان می شه. بدون شک جهان هنوز روی صلح و صفا را ندیده، هنوز گناه و نفرت گناه و ثمرات زشت گناه در زندگی همه ما آشکار و مشهوده، ولی زمانی خواهد رسید، موقعی خواهد آمد که مسیح موعود مظهر صلح و سلامتی و سرور سروران دوباره به این جهان خواهد آمد و به مدت 1000 سال سلطنت خواهد کرد. در آن موقع صلح و صفا خواهد بود، زیرا خداوند صلح و راستی بر قلب ها حکومت خواهد کرد. ای عزیزان، کلام خدا نه فقط از چین ایام پرشکوه سخن میرانه و به ما امید میبخشه، بلکه به ما میگوید که این پادشاهی که جهان را اینطور متحد و پاک میکند چه کسی میباشه تا از او پیروی کنیم. میفرماید او از نسل حضرت داووده و او از روح خدا پر شده و روح خدا بر او قرار گرفته و کلمات او حیات دهنده است و از حکمت و فطانت و فهم و روح مشورت پره و این پادشاه پادشاهان جز عیسی مسیح کسی دیگری نمیباشد. دوست عزیز، امروز این پادشاه ازلی و این مظهر خدا، این کلمت الله، شما را دعوت میکنه که از حالا، دقت کنید، که از حالا طعم این آرامش و تسلی و برکت را بچشید. این با شماست که آیا حاضرید دعوت او را بپذیرید یا نه. اگر او را بپذیری، با او در این سلطنت جاودانه شریک خواهی بود و با او زندگی خواهی کرد، زیرا مسیح گفت می روم و از برای شما مکانی حاضر کنم و وقتی برگردم شما با من خواهید بود، تا جایی که من هستم شما نیز تا ابد با من باشید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.